بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مسعود ملک.
با سلام، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار اجرای تحریم‌های محدود شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی شدند. خانم مرکل که برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به روسیه رفته گفت باید به ایران نشان داده شود که درهای مذاکره هنوز باز است، به شرط آنکه ایران آمادگی پذیرش پیشنهاد جامعه جهانی را داشته باشد. جمهوری اسلامی از ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران جلوگیری کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد ممنوعیت ورود 38 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران و بلاروس توافقنامه همکاری‌های دفاعی امضا کردند. فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب کارگران کردستان ترکیه در عراق ممنوع شد. شورای اروپایی خواهان افزایش پشتیبانی مالی کشورهای عضو این شورا شد. و ترکمنستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در این کشور دعوت به عمل آورد.
مهمترین خبرهای روز بود از همکارم مسعود ملک. و اما چه داریم در این مجله خبری شبانگاهی؟ اتحادیه اروپا خواهان اعمال تحریم ها علیه ایران شد. یک دیپلمات ارشد آمریکایی گفت باید فشارهای زیادتری بر ایران وارد شود تا به خواست جامعه بین المللی گردن بگذارد. آتش سوزی در استرالیا صدها هزار هکتار زمین کشاورزی و جنگل را از بین برد. و گزارش های دیگر. روز دوشنبه وزرای اتحادیه اروپا در بروکسل از همه کشورها خواستند تحریم‌های مسبب شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را اعمال کنند. این تحریم‌ها در 23 دسامبر گذشته به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید تا ایران را وادار به بازگشت به میز مذاکره کند. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق تصمیم به اعمال تحریم را اتخاذ کردند. خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارشی منتشر کرده است. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا طی اعلامیه‌ای تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به تحریم ایران در 23 دسامبر را تایید کردند و از همه کشورها خواستند بدون تأخیر و به صورتی کامل آن را اجرا کنند. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا گفت هماهنگ کردن اعمال تحریم‌ها مهم است تا فشار بر ایران ادامه یابد و این کشور پیشنهاد جامعه بین‌المللی برای بازگشت به مذاکره را بپذیرد. خانم بکت به خبرنگاران گفت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را به صورتی سریع و مؤثر اعمال خواهند کرد. قرار است این تحریم‌ها از اول ماه فوریه 10 بهمن ماه اعمال شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که تحریم‌ها ایران را از راهی که درباره برنامه اتمی‌اش در پیش گرفته منحرف نمی‌کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نگرانند برنامه اتمی ایران در پی تولید سلاح اتمی باشد، اگرچه تهران میگوید هدف فقط تولید انرژی است. شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های محدودی را علیه ایران اعمال کرده است، زیرا این کشور از قطعنامه سازمان ملل در تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی کرده. غنی‌سازی اورانیوم به منظور تولید سوخت اتمی انجام می‌شود و در تولید بمب اتمی کاربرد دارد. مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند آنها مقررات مربوط به اعمال تحریم‌ها علیه ایران را تنظیم کردند. این مقررات شامل فروش کالاها و تکنولوژی‌هایی است که می‌تواند به ایران در زمینه برنامه‌های موشکی یاری رساند و نیز مسدود کردن حساب‌های بانکی 10 شرکت و برخی شهروندان ایران که در خرید و فروش این نوع کالاها فعالند. فیلیپ دوسبلازی وزیر امور خارجه فرانسه گفت در میان اعضای اتحادیه اروپا درباره تحریم ایران اجماع وجود دارد و همه مصممند این تحریم ها را اعمال کنند. آقای دوسبلازی گفت فرانسه دیگر فرستاده ویژه خود را به تهران به منظور مذاکره در برنامه اتمی ایران اعزام نمی کند و افسود از این پس خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه نماینده منافع فرانسه خواهد بود. مقام‌های وزارت امور خارجه فرانسه هفته پیش گفته بودند فرانسه اعزام یک فرستاده ویژه به تهران را مورد بررسی قرار داده است. آنها اخیراً تاکید کرده بودند که باید با ایران مذاکره کرد و خواهان ایفای نقش ایران در صلح خاورمیانه شده بودند. با این حال آقای دوسبلازی گفت تحت شرایط ویژه‌ای گفتگو با ایران مفید خواهد بود. اتحادیه اروپا مدتی است که عملاً فروش اسلحه به ایران را برای مدت 10 سال منع کرده است. با این حال وزرای امور خارجه اتحادیه گفتند بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا در کمک‌های اقتصادی به ایران در صورتی که ایران برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند همچنان مطرح است. بر اساس قطعنامه 23 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل به ایران 2 ماه مهلت داده شده تا به مذاکرات بازگردد. در همین زمینه جان بولتون دیپلمات ارشد آمریکایی گفت جامعه بین‌المللی برای آنکه ایران را به توقف برنامه توسعه سلاح‌های هسته‌ای‌اش وادار کند باید فشارهای بیشتری بر ایران وارد کند. جزئیات بیشتر را از تارا عاطفی می‌شنویم.
نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه در یک کنفرانس بین‌المللی در مورد مسائل امنیتی که در شهر هرزلیای اسرائیل برگزار شد گفت تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران نخستین گام از تلاش‌های بین‌المللی برای متوقف کردن برنامه دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای بوده است.
و بنابراین ایران به خاطر تحریم‌های سازمان ملل می‌خواهد با عواقب تبدیل شدن به یک مطرود در عرصه بین‌المللی مواجه شود. اما کشور من معتقد است که ما نباید توقف کنیم. به نظر ما فشارهای بیشتری باید بر ایرانی‌ها وارد شود تا آنها را متقاعد کنیم تا در مورد برنامه اتمیشان و اینکه تا چه حد این برنامه برایشان ارزش دارد دوباره محاسبه کنند.
آقای برنز میگوید که آمریکا در حال تشویق روسیه و چین است تا به ایران سلاح نفروشند. وی میگوید که ایالات متحده همچنین اتحادیه اروپایی را تشویق میکند تا اعتبار نامه‌های صادراتی خود به ایران را به حالت تعلیق درآورند و نیز در حال کار با مؤسسات بانکی بین‌المللی است تا به شرکت‌های دولتی ایران وام ندهند. آقای برنز گفته است که دولت ایران از این وام‌ها برای حمایت مالی از تروریسم استفاده می‌کند. ماه گذشته به خاطر آنکه ایران حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و برنامه موشکیش نشد، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های علیه ایران اعلام و همچنین پیشنهاد داد به ایران برای توسعه نیروگاه‌هایی که ظرفیت‌های غیر نظامی دارند کمک کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی میگویند ایران برنامه توسعه و تولید سلاح اتمی در دست دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این مسئله را تکذیب می‌کنند. شورای امنیت روز 21 فوریه را به عنوان ضرب العجل برای ایران برای گردن نهادن به این خواست‌ها اعلام کرده و در غیر این صورت احتمال دارد سازمان ملل متحد تحریم‌های دیگری را نیز بر ایران اعمال کند. آقای برنز میگوید حمایت ایران از حزب الله لبنان در جنگ سال گذشته حزب الله و اسرائیل و برنامه تحقیقات اتمی باعث شده تا مقام‌های ایرانی فکر کنند که بر خاورمیانه تسلط دارند. اما به گفته آقای برنز اوضاع در حال تغییر است و ایران در حالت تدافعی قرار گرفته.
فکر میکنم شکست آنها در شورای امنیت در ماه دسامبر و چشمانداز تحریم‌های آتی، اقداماتی که دولت من طی 3 هفته گذشته در عراق علیه آنها انجام داده، مستقر کردن ناوگان‌هایمان در خلیج فارس و اکنون مشاهده آنکه حتی روسیه و چین علیه ایران رأی دادند، سبب می‌شود که ایران بیش از این در حالت حمله قرار نگیرد. ایران اکنون در موضع دفاعی است و لازم است در همین حالت دفاعی باقی بماند.
مقام‌های آمریکایی اخیراً دو ناو هواپیمابر جنگی را به خلیج فارس فرستادند. همچنین مقام‌های آمریکایی می‌گویند چند ایرانی را در عراق دستگیر کردند که در حملات علیه نیروهای آمریکایی دست داشتند. آقای برنز همچنین گفت که آمریکا به دیپلماسی باور دارد و در جستجوی مقابله با ایران نیست، اما در این حال گفت برای وادار کردن ایران به همکاری با جامعه بین‌الملل تمامی گزینه‌ها مطرح هستند.
نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا گفت جامعه بین‌المللی باید به ایران فشار آورد تا برنامه توسعه اتمیش را متوقف کند. گزارشی بود از تارا عاطفی. در همین حال خبر می‌رسد که ارتش آمریکا در شمال عراق و در نزدیکی مرز ایران پایگاه نظامی احداث می‌کند. بدین منظور قرار است تعدادی از روستاهای منطقه هممرز با ایران تخلیه شوند. یک مقام کرد عراقی گفته است این موضوع به روستایان منطقه اعلام خواهد شد. جزئیات بیشتر را از علی جوانمردی از آنکارا می‌شنویم.
امروز آژانس خبر ترک و کانال خبری NTV ترکیه اخبار مربوط به احداث یک پایگاه نظامی بزرگ توسط ارتش آمریکا در منطقه قره‌داغ استان سلیمانیه و هم مرز با استان کردستان ایران را پخش کردند. بنابر این خبر آمریکا با پرداخت هزینه اراضی 12 روستای منطقه قره‌داغ قصد دارد پایگاه بزرگی در این منطقه احداث کند. اتحادیه میهنی کردستان به نقل از حاکم عزیز صوفی بخشدار قره‌داغ اعلام کرد روز 10 ژانویه 8 هلیکوپتر آمریکایی در حد فاصل روستاهای باخیسور و تیمار فرود آمده و به شناسایی منطقه پرداختند. به گفته این مقام کرد عراقی هنوز موضوع لزوم تخلیه روستاهای منطقه قره‌داغ و پرداخت هزینه اراضی آن اعلام نشده، اما انتظار می رود به زودی این مسئله به روستایان منطقه ابلاغ شود. اتحادیه میهنی کردستان درباره هدف احداث پایگاه نظامی آمریکا در مرز با ایران خبری منتشر نکرده است. رسانه های ترکیه احتمال دادند احداث پایگاه نظامی آمریکا در کردستان عراق و هم مرز با ایران مقابله با فعالیت عوامل جمهوری اسلامی ایران باشد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
گزارش علی جوانمردی را شنیدید از خبری که حاکی از احداث یک پایگاه نظامی آمریکا در مرز عراق با ایران است. این در حالی است که ایران اعلام کرده حاضر به پذیرش قطعنامه سازمان ملل مبنی بر توقف برنامه غنی‌سازی اتمیش نیست و در ضمن اتحادیه اروپا روز دوشنبه خواهان اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. اما اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر هسته‌ای شدن کشور با واکنش‌های متفاوتی در محافل داخلی مواجه شده. گفته می‌شود جمهوری اسلامی قصد دارد همزمان با مراسم سالگرد انقلاب اسلامی به مناسبت آنچه هسته‌ای شدن ایران خوانده جشن‌های بزرگی برپا کند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
روزنامه رسالت در شماره دوم بهمن ماه خود طی یادداشتی با عنوان جشن هسته‌ای و چالش‌های فراروی با غرب نوشت: به گفته رئیس جمهوری اسلامی ایران در دهه فجر امسال جشن هسته‌ای در کشور برگزار می‌شود. این جشن و اعلام رسمی هسته‌ای شدن ایران در حالی انجام می‌شود که کشورهای غربی قطعنامه 1737 را به تصویب رساندند که از ایران می‌خواهد کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد. شورای امنیت در این قطعنامه تهدید کرده است در صورت عدم پیروی ایران با تحریم مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد ائتلافی برای ایجاد جنگ روانی و اعمال فشار به ایران شکل گرفته است، ولی اظهارات مقامات ایرانی نشان می‌دهد که تهران تسلیم چنین جفسازی‌هایی نخواهد شد. اما در نقطه مقابل چنین دیدگاهی، حسین مرعشی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، ضمن انتقاد از موضع‌گیری‌های اخیر آقای احمدی نژاد به سایت خبری آفتاب گفته است که آنچه رئیس جمهوری در مورد دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای در محافل داخلی و بین المللی مطرح می‌کند فراتر از دستاوردهای علمی و فنی موجود ایران در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای است و تنها کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند. آقای مرعشی افسوده احمدی نژاد در طرح موضوع در محافل مختلف پیشرفت‌های ایران را بیش از آنچه هست بزرگ می‌کند، در حالی که این موضوع به ضرر ایران است و مخالفین ایران را تغذیه می کند و برای تحت فشار قرار دادن ایران بهانه به دست آنها می دهد. به نوشته آفتاب، آقای مرعشی با بیان اینکه باید بدانیم که قدرت ما در قبال اجماع جهانی محدود است، افسوده ما باید به گونه ای عمل کنیم که دشمنان بالقوه ما بیدار نشوند و به میدان نیایند، چرا که ما توانایی و ظرفیت های محدودی داریم و در صورت مقابله با جامعه جهانی قادر نیستیم از منافع ملی دفاع کنیم. آرش ایرانی، تهران.
این جشن ها در حالی قرار است برگزار شود که روزنامه های رسمی و حکومتی از برگزاری همایشی در کاشان، شهری که در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز قرار دارد، خبر داده و نوشتند در این همایش راه های درمان بیماران آلوده شده به مواد رادیواکتیو و پیشگیری از آلوده شدن آن ارائه شده است. روز گذشته نیز روزنامه جمهوری اسلامی خبر از درگذشت دکتر اردشیر حسین پور، دانشمند هسته‌ای ایران، در سن 44 سالگی بر اثر گاز گرفتگی داد و نوشت این دانشمند یک هفته پیش در شیراز درگذشت و در اصفهان به خاک سپرده شد. مرگ مشکوک این دانشمند هسته‌ای و اعلام خبر درگذشت وی پس از یک هفته در یک روزنامه دولتی به نگرانی‌ها درباره آلودگی مناطقی از ایران به مواد رادیواکتیو دامن زده است. در ضمن روز دوشنبه علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد کمیته ویژه بررسی مصوبه مجلس مبنی بر ایجاد محدودیت در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ورود 38 بازرس این آژانس به ایران جلوگیری کرده است. علایالدین بروجردی در ضمن به خبرگزاری ایسنا گفته است تصمیم به جلوگیری از ورود این بازرسان به طور رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده شده. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت ورود 38 بازرس آژانس در پی صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. و حالا توجه شما را به یک آگهی جلب می‌کنم.
بله، کمیته انضباطی الله تقدمش گفت نزدیک به یک ماه و نیم پیش بود که منو احضار کرد و از جلسه تفهیم اتهام، توی اون جلسه که الله قاضی کمیته انضباطی بود، یه سری اتهاماتی رو به من نسبت دادم.
جنگ های زمانه ما علاوه بر تفاوتی که از نظر تکنولوژی تسلیحاتی با جنگ های گذشته دارد، یک پدیده دردآور دیگر را نیز با خود یدک می کشد. استفاده از سرباز کودک ها در هر دو جبهه، جبهه ارتش و جبهه مخالفان ارتش.
از 12 سالگی در جریان جنگ داخلی سیرالیون، جنگ الماس، از خانوادهش به زور جدا شده. ارتش شورشیان با عنوان دهن پرکن جبهه متحد انقلابی با حمله به روستای این کودک همه اهل روستا را می کشند، از جمله پدر و مادر و دو برادر او را.
ساعتی دیگر مجله ویژه حقوق بشر را میشنوید. توجه شما را به این مجله جلب میکنم. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ادامه میدهیم. دو تن از وکیلان آلمانی قربانیان ترور در رستوران میکونوس در برلین درباره آزادی احتمالی کاظم دارابی، یکی از عوامل این واقعه که در آلمان به زندان ابد محکوم شده، اعتراض کردند. جزئیات بیشتر در این باره همراه با گفتگویی در گزارش شهرام میریان با هم میشنویم.
پس از آنکه رئیس جمهور آلمان هورست کولر در نامه‌ای به رهبر مذهبی ایران خواهان آزادی پیش از موعد دونالد کلاین، شهروند آلمانی، از زندان اوین شد، این شایعه بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد که احتمال دارد کاظم دارابی از زندانی در آخن آزاد شود. در آبان ماه سال پیش، دونالد کلاین به تام ورود غیرقانونی به حریم آبی ایران در خلیج فارس به 18 ماه زندان محکوم شد و کاظم دارابی هم در دادگاهی در آلمان که حدود 14 سال و نیم پیش برپا شد، به جرم دست داشتن در قتل 4 تن از مخالفان حکومت ایران در رستورانی به نام میکونوس در برلین به زندان ابد محکوم شد. درخواست عفو و بخشش دونالد کلاین آلمانی انگیزه به دست ایران داد تا آن کشور هم به نوشته هفته‌نامه درشپیگل آزادی کاظم دارابی را خواهان شود. با آنکه هنوز این داد و ستد عملی نشده، ولفگانگ ویلاند و هانس یواخیم ایریک، دو تن از وکیلان قربانیان رستوران میکونوس، نسبت به آزادی احتمالی کاظم داراوی اعتراض کرده و چنین آزادی را عملی اهانت‌آمیز به چهار قربانی رستوران میکونوس دانستند. در پی اعتراض این دو وکیل که یکی از آنها در این حال یک سال و اندیس بر کرسی نمایندگی مجلس آلمان هم نشسته، با یک کارشناس ایرانی که درباره دادگاه میکونوس کتابی نوشته به گفتگو پرداختم. حمید نوذری که با خانواده قربانیان رستوران میکونوس هم در تماس است، در گفتگو با ما میگوید این برای اولین بار نیست که طی سالهای اخیر از آزادی احتمالی کاظم داراوی سخن به میان میآید.
این اولین بار نیست که مسئله تبادل کاظم داراوی متهم اصلی دادگاه میکونوس با یک نفر دیگه آلمانی یا در کسانی که در ارتباط با ایران و آلمان بودن در لبنان یا جای دیگه مطرح میشه. موضوع هلموت هوفر آلمانی که بازرگان بود و به جرم رابطه با یک خانم ایرانی متهم شده بود، تبادل اون با کاظم داراوی مطرح شد که خوشبختانه با فشارهای زیاد مسئله به سرانجام نرسید. و اینکه عقد نامه شپیگل در رابطه با آقای دونالد کلاین آلمانی که به جرم ماهیگیری در هوای ایران دستگیر شده مطرح میشه، این نشون دهنده اینه که دولت ایران از داراوی صرف نظر نمیکنه. و من به عنوان کسی که تو این رابطه سالهای سال مسئله رو تعقیب کردم و همچنین با خانواده و بازماندگان در ارتباط هستم، این تبادل احتمالی رو نادرست میدونم، به این خاطر که آقای دونالد کلاین یک جرمی رو به اصطلاح مطرح شده که کاملا کوچیکه و میتونست کاملا ازش صرف نظر بشه و تبادل اون با کسی که دستور دهنده و یکی از مجریان اصلی یک تروریسم بین المللی و دادگاه اون پس از دادگاه نورنبرگ در آلمان از بزرگترین دادگاه های تروریسم دولتی بوده کاملا نابرابره. و علاوه بر اون میتونه دست ایران رو برای گروگان گرفتن هر توریست آلمانی در ایران باز بذاره و دولت آلمان رو زیر فشار قرار بده و به عنوان ابزار فشاری از طرف سیاست خارجی دولت ایران مورد استفاده قرار بگیره. از نظر من و هم نظر خانواده بازماندگان ترور میکونوس این مسئله قابل قبول نیست و امیدواریم که دولت آلمان زیر این فشارها قرار نگیره.
گزارش شهرام میریان را میشنیدید.
در قلمرو ادب،
تونی موریسون نویسنده و برنده نوبل ادبی رمان را اینطور تعریف می‌کند: رمان بنا به تعریف از واقعیت متمایز است، آن را حاصل تخیل یا ابداع خوانده‌اند.
امروز هم همکار کلاسیک نیست، نطفه در باد، نطفه در خاک، می‌رقصد و می‌پیچد پیراهن سفیدی دور اوریان کده شرمندگی، دور بستر خون، دور من، دور تو، دور سلطنت سایه ها که آغاز عصر عصیان بود.
زندگی شیرین این خانواده کوچک سه نفره اما دیری نمی پاید. ویلم به سرطان مغز دچار می شود. پزشکان به او می گویند یک یا دو سال حد اکثر وقت دارد.
مجله در قلمرو ادب، سه‌شنبه ساعت 1 بامداد. انجمن دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در عراق در گزارش خود خبر از قتل ده‌ها روزنامه‌نگار عراقی در سال 2006 داده است. سخنگوی این انجمن میگوید 60% از روزنامه‌نگاران عراقی در سال گذشته تهدید به مرگ شدند. روزنامه اشرق الاوسط در گزارشی درباره ناامنی در بغداد می‌نویسد این شهر عملاً به زندان بزرگ برای ساکنانش تبدیل شده. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
ابراهیم سراجی سخنگوی انجمن دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در عراق می‌گوید خشونت‌های مذهبی بیشترین نقش را در قتل روزنامه‌نگاران عراقی داشته است. وی در گفتگو با اشرق الوسط می‌افزاید در سال گذشته 74 روزنامه‌نگار عراقی به قتل رسیدند. در همین سال 31 روزنامه‌نگار نیز در این کشور مجروح شدند. ابراهیم سراجی می‌گوید بغداد برای روزنامه‌نگاران در سال گذشته ناامن‌ترین شهر عراق بود. پس از آن موصل در شمال عراق شاهد بیشترین تعداد قتل در میان روزنامه‌نگاران عراقی گردید. وی می‌افزاید نیروهای امنیتی و پلیس عراق تا کنون تنها 5 تن از قاتلان روزنامه‌نگاران عراقی را دستگیر کردند، در حالی که از سال 2003 تا کنون دست کم 170 روزنامه‌نگار عراقی به قتل رسیدند. سخنگوی انجمن دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در عراق میگوید سال 2006 سیاه‌ترین سال برای روزنامه‌نگاران عراقی بود. وی می‌افزاید به دلیل ناامنی روزنامه‌نگاران عراقی قادر نیستند حرفه خود را کاملا دنبال کنند. به گفته ابراهیم سراجی 80% روزنامه‌نگاران عراقی از اینکه در ارتباط با حرفه خود به خیابان‌ها بروند دوری می‌کنند. وی می‌گوید در سال گذشته 60% روزنامه‌نگاران عراقی از سوی گروه‌های مختلف به مرگ تهدید شدند. ابراهیم سراجی می‌گوید در کنار چنین خطراتی سانسور دولتی نیز بر روزنامه‌نگاران فشار می‌آورد. وی می‌افزاید در بغداد و چند شهر دیگر در سال گذشته چندین روزنامه‌نگار عراقی توسط حکومت بازداشت شدند. روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی دیگر با اشاره به ناامنی جاری در بغداد می‌نویسد مردم بغداد از ترس مرگ از خانه‌های خود بیرون نمی‌روند. این روزنامه می‌نویسد بغداد عملاً به زندانی بزرگ برای ساکنانش تبدیل شده است. الشرق الاوسط می‌نویسد ارتباط میان بیشتر مردم بغداد حتی همسایگان از طریق اینترنت برقرار می‌شود.
گزارش فریده رهبر بود از عدم امنیت در بغداد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ایالات متحده در پاسخ به درخواست کمک استرالیا از جامعه بین‌المللی به منظور فرونشاندن آتش‌سوزی بزرگی که در جنگل‌ها و مزارع ایالت ویکتوریا باعث نابودی 100 هزار هکتار زمین کشاورزی و جنگل شده، حدود 100 آتش نشان خبره به این کشور فرستاده است. بیش از 50 روز است که جنگل‌هایی در ایالت ویکتوریا استرالیا در جنوب این کشور در حال سوختن است و تاکنون هزاران هکتار جنگل و زمین‌های کشاورزی تبدیل به خاکستر شده و به علاوه چندین خانه نیز نابود شده است. اگرچه هوای بارانی و نمور در کاهش شعله‌های آتش مؤثر بوده، ولی تا خاموش کردن کامل آتش و از بین رفتن خطر راهی طولانی باقی است. استرالیا برای خاموش کردن این آتش گسترده خواهان کمک‌های بین‌المللی شده است. تاکنون حدود 100 آتش نشان آمریکایی به استرالیا رفتند تا به خاموش کردن آتش یاری رسانند. استوارت اورد از وزارت محیط زیست ویکتوریا میگوید آتش نشانان آمریکایی قادرند تأثیر زیادی بر روند خاموش کردن آتش بگذارند.
The Americans are used to very hot fires. They're used to working in very remote and steep, difficult country, and that's.
آمریکایی‌ها به آتش‌سوزی در شرایط خیلی گرم عادت دارند. آنها عادت دارند در پستی بلندی‌ها و سرزمین‌های سخت کار کنند و این چیزی است که ما در گیپسلند و منطقه آلپاین ویکتوریا در حال حاضر با آن مواجهیم و آنها خیلی آتش‌نشانان با تجربه هستند و به شرایط بسیار گرم عادت دارند.
قرار است آتش‌نشانان آمریکایی فعلا یک ماه در منطقه بمانند. حدود 50 آتش نشان نیوزلندی و 50 آتش نشان کانادایی نیز به تیم آتش نشانان استرالیایی و آمریکایی پیوستند. ماه اول تابستان در استرالیا که در نیمکره جنوبی قرار دارد بسیار خشک و گرم همراه با وزش باد بوده است. پارک ملی استرالیا در شمال شهر سیدنی، بزرگترین شهر این کشور، نیز آتش گرفته است و به دلیل پیشروی شعله‌های آتش یک شاهراه بزرگ در نزدیکی پارک ملی بسته شده. مقام های سیدنی میگویند آنها به تدریج در خاموش کردن آتش موفق میشوند، اما طبیعت دشمن سرسختی است. بسیاری از شهرها و شهرک‌های اطراف بی‌صبرانه منتظرند ببینند حریق تا کجا پیش خواهد رفت و چه اتفاقی خواهد افتاد. واقعیت این است که یک تغییر ناگهانی در جهت وزش باد ممکن است باعث گسترش آتش سوزی شود یا به مهار آن کمک نماید. و به این ترتیب مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. اتحادیه اروپا از همه کشورهای عضو اتحادیه خواست تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به مورد اجرا بگذارند. روسیه و آلمان خواستار حل دیپلماتیک بحران اتمی ایران شدند. جمهوری اسلامی از ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران جلوگیری کرد. ایران و بلاروس توافقنامه همکاری‌های دفاعی امضا کردند. فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب کارگران کردستان ترکیه در عراق ممنوع شد. شورای اروپایی خواهان افزایش پشتیبانی مالی کشورهای عضو این شورا شد و ترکمنستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت بر انتخابات این کشور دعوت کرد.